رساله پولس رسول به تایتوس فصل سوم آیه 9 تا 11 چنین می‌خوانیم: اما از مجادلات نابخردانه و شجره نامه‌ها و بحث‌ها و نزاع‌های پیرامون شریعت اجتناب کن، زیرا بی‌فایده و بی‌ارزش است. با آنکه عامل تفرقه است یک بار و سپس برای دومین بار هشدار ده و از آن پس با او قطع ارتباط کن، چرا که می‌دانی چنین شخص منحرف است و گناهکار و خود عامل محکومیت خیش. این کلام رو در رساله تایتوس می‌خوانیم در مورد مجادلات و پاسخ به چنین افرادی، پاسخ کسانی که تفرقه می‌اندازند یا کسانی که در عنوان شبان وارد کلیسا میشن اما تعالیم غلطی میدن، کسی که دنبال این است که چگونه ایراد پیدا کنن و ما به عنوان یک مسیحی چگونه به اونها پاسخ بدیم. آیه 9 میگه از مجادلات نابخردانه و بحث و نزاع پیرامون شریعت اجتناب کن. قبل از اینکه دقت کنیم به این آیات که از لحاظ عملی به ما چی یاد میدن، پولس رسول نه تنها به ما صحبت میکنه بلکه در آیه 8 چنین میگه، میگه چیزهایی هست که ما باید بر اونها تاکید بورزیم و دائم اونها رو تکرار کنیم و بر اونها پافشاری کنیم. و بعد راجب اینها صحبت میکنه که در جلسه قبل اونها رو مطالعه کردیم در فصل 3 تایتوس. مطالبی هست که ما باید اونها رو دنبال کنیم، جستجو کنیم، و علاوه مطالبی هست که ما باید از اونها یا کارهایی هست که از اونها باید دوری کنیم. پس یه چیز از یک سری کارها باید اجتناب کنیم و سوماً بعضی از افراد رو باید ترد کنیم و رد کنیم. هرچند این بحث ممکنه به نظر بعضی از شما منفی باشه، اما این تعلیمی است که کتاب مقدس به ما میده و این حیاتیه و کاملا عملی است. آنچه که میخوام در این بخش آخر مطالعه از رساله تایتوس مشاهده کنیم، دوستان عزیز، ما باید از اون یگانگی کلیسای محلی دفاع کنیم، از اون دفاع کنیم، حمایت کنیم که حقیقت کلام در اون ازش کاملا محافظت بشه. و در کلیسا باید مطالبی باشه و یک مثل نرده‌هایی باشه تا هر چیزی وارد اون نشه. ایمانداران مسیحی در یک کلیسا باید واقعا دلمون برای کلام خداوند بسوزه، یک ذهن داشته باشیم، یک عقیده داشته باشیم، یک موضوع همه اعضای کلیسا اعتقاد داشته باشن و اتحاد و هماهنگی داشته باشن و این هماهنگی و اتحاد در کلیسا به ما تلاش میکنیم و این هماهنگی و وحدت کلیسا رو جدی میگیریم. به علاوه باید از تعالیم کلام خداوند دفاع کنیم، از اون به شدت دفاع میکنیم، زیرا تعالیم غلط فراوانی هست در مورد کتاب مقدس و در زمینه مسیحیت. اول قرنتیان فصل 11 آیه 19 به ما میگه که در این دنیا تعالیم غلطی هست و همچنین در کلیسا. به چه علت؟ تا اینکه ما بدونیم چه کسی برای حقیقت میایسته. و این مطالب وظیفه هر کلیسا هست. هر کلیسا باید کسی رو مراقب باشه، زیرا در اونجا کسی هست، در هر کلیسا یه اعضایی هستن، یه تعدادی هستن که اینا دنبال بحث و جدل و اینا دلغه که میخوان مشکل ایجاد کنن و ما باید مراقب باشیم در کلیسا اون هماهنگی و وحدت حفظ بشه. نکته سوم این است که ما باید در بین همدیگر، در بین اعضای کلیسا صلح و دوستی داشته باشیم. این مطلب بسیار ضروریه. از اون کلیسای محلی باید هماهنگ باشه، اتحاد داشته باشه، از لحاظ الهیات و تعالیم ازش حفاظت کنیم و همچنین در بین اعضای کلیسا دوستی و رفاقت باشه، همه با هم خواهر و برادریم، نه با جنگ و بحث و جدل باشه بین اعضای کلیسا، زیرا ما خداوند رو داریم، روح خداوند در ما هست، همه هشدارها و تعالیم کلام هست که به ما کمک میکنه در این زمینه تلاش کنیم. و قبل از اینکه به فصل 3 آیه 9 و 9 تا 11 نگاه کنید، بذارید به فصل 1 نگاه کنیم. در نامه تایتوس فصل 1 به نظر می‌رسه که پولس رسول به این موضوع اشاره کرده قبلا در ابتدای این رساله و اینکه چگونه معلمین دروغین وارد کلیسا میشن و ما چگونه با اونها باید برخورد کنیم، چگونه با اونها رفتار کنیم و چه شیوه هایی هست که ما باید استفاده کنیم تا دهان اونها رو ببندیم، دهان این افراد یاد و گورو. پس برمیگردیم به ابتدای این رساله تا زمینه رو باز کنیم برای این موضوع. فصل 1 آیه 10 چنین میگه: زیرا گردن کشان یاوه‌گوی و فریبکار بسیارند، به خصوص از ختنه شدگان. راجع به یهودیان صحبت میکنه در اون زمان که دهانشان را باید بست، زیرا برای کسب منافع نامشروع تعلیم ناشایسته میدهند و بدین گونه خانواده ها را به تمامی تباه میسازند. اگر ادامه بدیم آیه 12، حتی یکی از انبیاء خودشان گفته است که اتیان همواره مردمانی دروغگو و وحوشی شریر و شکم پرستانی تن پرورند. این شهادت راست است. پس آنان را سخت توبیخ کن. این کلام خداوند چی میگه راجع به معلمین دروغین؟ آنان را سخت توبیخ کن تا از سلامت ایمان برخوردار باشند و به افسانه های یهود و احکام منکران حقیقت گوش نسپارند. ببینید به ما مقدمه اون داده شده راجب این موضوعی که میخواییم میشب راجبش صحبت کنیم. وقتی که به فصل 3 آیه 9 میرسیم پولس ادامه میده: اما از مجادلات نابخردانه و شجر نامه ها و بحث ها و نزاهای پیرامون شریعت اجتناب کن، زیرا بیفایده و بیارزش است. آیه 9 اینگونه شروع میشه: اما. از زمانی که این لغت رو ما در کلام خداوند میبینیم داره قیاس میکنه. قیاس میکنه آیه 9 رو با آیه 8. میدونی آیه 8 چگونه شروع میشه؟ این سخن در خور اعتماد است. و از تو میخوام که بر این امور تاکید ورزی به طور مداوم، تا آنان که بر خدا اعتماد بستند از یاد نبرند که خیشتن را وقف کارهای نیکو نمایند، که اینها همگان را نیکو و سودمند است. این آیه 8 و بعد در آیه 9 قیاس شروع میشه: اما از مجادلات نابخردانه، شجرنامه، بحث، نزاع، پیرامون شریعت اجتناب کن، زیرا این چیزها بیفاید و بیارزشه. در هر دو آیه، چه آیه 8 و چه آیه 9، او از لغات تجاری استفاده میکنه. آنچه که بیفایده است و آنچه که سودمنده، آنچه که ارزش داره و آنچه که ارزش نداره، آنچه که نیکه و آنچه که باطل هست. این لغات تجاری هست که او استفاده میکنه. ما از اینجا یه درسی بگیریم. در ملکوت خداوند، در اقتصاد ملکوت خداوند، شاه شاهان، خداوند ما عیسی مسیح، او به دنبال سودی است که از نجات جانها به دست میاد. و سود جانهایی که نجات پیدا میکنن، اون سودی است که به ملکوت خداوند میرسه. و ما این رو توضیح میدیم. اگر فرض کنید اگر شما در یک بحث پیروز بشین، شما یک فرد زرنگ هستید. اما کلام خداوند میگه اگر شما کسی رو به مسیح هدایت کنید، شما حکیم هستید. و این سودی هست که به ملکوت خداوند میرسه. و این گونه است که ما به عنوان مسیحیان در حال تجارت هستیم و ما به دنبال این سودمندی روحانی هستیم، نه اینکه صرفا بحث رو ببریم، مجادله رو ببریم و طرف رو در مجادله شکست بدیم. این کار ممکنه ما رو فرد زرنگ جلوه بده، اما به دنبال جر و بحث نیستیم، افرادی که سوالات بیهوده میپرسن. عنوان مثال ما میخونیم در اعمال فصل 2، وقتی که پتروس رو شنیدن انجیل رو مشارت داد، اینا چی گفتن؟ اینا گفتن ای برادران ما چه باید بکنیم؟ و این پرسش حکیمانه ای است. وقتی که با اونها صحبت میکنیم، اینها رو به سوی مسیح هدایت میکنیم و این گونه است که ما باعث سودمندی و فایده میشیم برای ملکوت خداوند. از ما به دنبال این نیستیم که دانش و آگاهی خود رو نشون بدیم، ما بلکه به دنبال این هستیم که جانها رو به سوی مسیح هدایت کن، اونا رو از تاریکی و جهالت دین باطل نجات بدیم و بیاریم نزد خدای زنده و حقیقی. شما ممکنه به عنوان مثال میوه‌ای رو داشته باشه که در اون بعض نباشه، که نمیشه اون بعض رو کاشت. بعض راجب صحبت زندگی میکنه، صحبت میکنه راجب تولید، صحبت میکنه. شما نمیتونید اون پرتقالی رو که درش هسته وجود نداره تولید کنید از اون پرتقال، و مسیحیان یک افرادی نیستن که از درشون نباشه، بی ثمر باشه. آنچه که آیه 9 و 10 به ما میگه این که ما باید ثمر بیاریم، سودمند باشیم برای ملکوت خداوند. همه ما وقتی که به دنیا میایم گناهکار هستیم و چون گناهکاریم به دنبال بحث و جدلیم، یاغی هستیم، دائم دنبال جدال و بحث و نزاع هستیم. و زمانی که به پای کلام خداوند میرسه و تعالیم کلام خداوند، باید بیاد داشته باشیم وقتی که ما ایمان میاریم، این بحث و جدل نیز در مسیح در روی صلیب میخکوب شده. وقتی که عنوان مثال توی دنبال بحث و جدل هست، این میخواد کلیسا رو به هم بریزه. و موضوعی که اینجا بهش اجاره میشه، بعدن خواهیم دید، از رومیان عنوان مثال میشه بهش دقت کرد. حتی اینو در کتاب عهد عتیق و عهد جدید میبینیم، رومیان فصل 16 آیه 17 و در طول عهد جدید، موضوع این که ما چگونه با افراد احمق و افرادی که میخوان اختلاف ایجاد کنن چگونه باید برخورد کنیم و کلیسای مسیح باید واقعا مراقب چنین افرادی باشه. ما به عنوان ایماندار که دنبال روی مسیح هستیم باید بسیار مراقب چنین افرادی در کلیسا باشیم. اون فردی که دنبال بحث و جدله، میخواد اختلاف ایجاد کنه، این میخواد به کلیسای عیسی مسیح ضربه بزنه و باید بسیار مراقب باشیم، به هشدارهای کلام دقت کنیم. دو موضوع اساسی میخوام دقت کنیم. پولس رسول به ما میگه از چیزی ما باید اجتناب ورزیم. در نکته دوم ما باید دقت کنیم به چه افرادی رو باید ترد کنیم. و ترد کردن افراد کار مشکلی است از کلیسایی. ممکنه به نظر بعضی ها یک موضوع منفی برسه، اما این بسیار اساسی و مهمه در کلیسای مسیح. پس نکته اول که بهش دقت میکنیم این است که یک موضوع، یک مطالبی است که باید از اونها اجتناب کنیم. در این آیه 9 4 مطلب هست که در تایتوس فصل 3 آیه 9 به ما گفته شده از اونها اجتناب کنیم، در قیاس با آنچه که در آیه 8 گفته شده. آنچه که مفید هست اونها تأکید بفرزیم، اما چیزهایی که بی ارزش، بی فایده و غیر مفید هست باید از اونها اجتناب ورزیم. چه چیزهایی ما باید از اونها اجتناب ورزیم و دوری کنیم؟ باید از مجادلات نابخردانه اجتناب ورزیم. سوالها و پرسشهایی که احمقانه است. مردم صرفاً یه سوالهای بیهودهی رو میکنن و این سوالها در ذهنشون هست. دوستان عزیز، سوالهای خوب فراوانی وجود داره، اما نه هر سوالی که پرسیده میشه مفیده و سودمنده. شاید فکر کنید من اغراق میکنم، اما اگر بگم ما نباید راجبه همه چی صحبت کنیم. بعضیا میگن بذار راجبه همه چی صحبت کنیم، اما وقتی که به آیه 9 نگاه میکنیم و فصل 3، او به ما میگه از مجادلات نابخردانه اجتناب کن. به این معنا که ما نباید راجبه همه چی صحبت کنیم، زیرا نه هر چیزی مفید هست. و این نه تنها این وظیفه ای ماست، وظیفه یک مسیح تا همه حقایق رو به مردم بگیم، زیرا هیچ کس همه حقایق رو نمیدونه، هیچ کس حکمتش کامل نیست. صرفا کتاب مقدس هست که حکمتش کامل هست، زیرا کلام خداونده. و ما برای هر سوالی برمیگردیم به کتاب مقدس و نه نظر خودمون رو میدیم. اولین نکته این است که اجتناب ورزیم از این سوالات نابخردانه، زیرا اینها هیچ ضرورتی ندارن. بحثای بیفایده الهیاتی صورت گرفته که بیشترش بر اساس ذهن و اندیشه بشریه و نظرهایی که واقعا هیچ فایده‌ای نداره، اینها رو باید کنار بگذاریم. و مطمئنم قبلا به شما گفتم حتی در این کلیسا عده گاهی ما دیدیم، من تجربه کوتاهی دارم، این افراد میان به من و میگن من میدونم کتاب مقدس چی میگه، اما نظر شما چی هست؟ دوستان عزیز، نظر شبان کلیسا هیچ اهمیتی نداره. شما اگر میدونی کتاب مقدس چی میگه، همون کافی است. به همین دلیل ما به ایمانداران اغلب اوقات چنین میگیم، ما به تعلیم و معلم نیاز نداریم. بعضی کلیساها شما میرید در اونجا انجیل رو به درستی تعلیم میدن و بعد از اون وقتی که موضوع صحبت شد، مردم میان میگن و ما نیاز داریم به تعلیم کلام و موعظه درست. اما وقتی که به اونا نگاه میکنیم، اینا سر اینا پر از شنیدن این موعظه های درست است. آنچه ما نیاز داریم بیش از تعلیم این است که اطاعت کنیم از کلام خداوند. از نظر و عقیده یک فرد اصلا مهم نیست. او ممکنه نظر خودش رو بگه. اما کسانی که پشت تریبون کلیسا می ایستن نظر خودشون رو نمیگن، بلکه اون چی رو تعلیم میگن که کلام خداوند میگه. و قبل از اینکه شما وارد هیچ بحث و جدلی بشید، قبل از اون چند سوال از خودتون بپرسید. سوال اول، آیا این نفعی به کار انجیل داره؟ آیا این باعث گسترش ملکوت انجیل میشه؟ آیا این کار وقت رو هدر نمیدیم؟ ایده از مردم به کلیسا میان، اینا دنبال سوال نیستن، اینا صرفا میخوان بحث و جدل کنن. حتی چند هفته قبل وقتی که داشتیم با توی خیابون صحبت میکردیم و مردم و اونا رو میخواستیم دعوت کنیم به کلیسا، این مرد اومد، مرد سیاه‌پوستی بود، اومد گفت چرا عیسی مسیح شما سفید پوسته؟ این اصلا مهم نیست که مسیح چه پوستش چه رنگی داره. کتاب مقدس در هیچ جاش نمیگه که او چی هست، چه رنگی داره پوستش. آنچه که مهمه او کی هست، آیا او پسر خداست یا نیست. آنچه که مهمه ذات اوست. این سوالهای بیهوده و بی ارزش رو مردم میپرسند. تصوری که مسیح سفید پوست نبود، اون از نوعی فلسطینه و پوستش زیتونی رنگه. بعضی ها میگن آقا توی کلیسای شما محافظه کارین، چرا کریسمس رو جشن نمیگیرین؟ کریسمس اونگونه که افراد دنیا جشن میگیرن جشن نمیگیرن. آیا اون کار واسه پیشرفت انجیل هست، کارهایی که انجام میکنن، درخت و نمیدونم چراغ و فلانه؟ نه، روز کریسمس ما بشارت انجیل داریم و کلام خدا رو بشارت میدیم و میگیم چرا مسیح به این جهان اومد. نه اینکه به شیوه دنیا جشن میگیرن و چراغونی میکنن و غیره. نه، اینها در کلیسا هیچ دایی نداره. آنچه که مهم هست بشارت انجیل هست و شنوندگان حقیقت از طریق شنیدن کلام نجات پیدا میکنن و این مهمترین موضوعه. از بحث‌های بی ارزش و بی فایده ازشون دوری کنید، اجتناب کنید. و یا موضوع‌هایی که کوچیک هستن و بی ارزشن راجع به اونها دائم نباید صحبت کنه. و کسی که انجیل رو بشارت میده، اونجا شوخی نمی‌کنه، داستان نمیگه، جوک نمیگه، لطیفه نمیگه. ما اینجا نایستادیم مسائل کم ارزش و احمقانه رو راجبش بحث کنید. گاهی وقتها شما میشنوید که این شبانهای کلیسا واقعا به این شکل صحبت میکنن. پولس رسول میگه نه، از اینها کاملا اجتناب کنید، زیرا سودمند نیستن. گاهی شما توی خونه هستید، زن و شوهر و بچه ها دور هم نشستن و گاهی جر و بحث جدی میشه و به سر و صدا میانجامه. گاهی اینها راجب ورزش صحبت میکنن، راجب فوتبال، بچه سیاست، و این باعث میشه که بین خونه اختلاف بیفته، زیرا یکی از یک تیم طرفدار میکنه، یکی از تیم دیگه، و بین خونه این اختلافش میفته. از سوالهای بیفایده و بیارزش که فایدهی به حال فرد نداره، نه تنها جامعه رو، نه تنها خانواده رو به هم میریزه، بلکه کلیسا رو نیز ممکنه به هم بریزه. پس میپرسیم آیا این بحث و جدل هیچ فایده ای داره؟ آیا مفیده؟ آیا به ایمان مسیحی من کمک میکنه؟ امروزه در فضای مجازی و غیره بحث و جدل های بسیار زیادی شده. اما این بحث و جدل ها آیا واقعا ما رو در ایمان خودمون تقویت میکنه؟ پس بیاد داشته باش این مطلب رو. بحث های نابخردانه رو کنار بگذارید. نکته دوم، میگه شجر نامه ها رو اجتناب کنید. اگر به وقت فصل 1 آیه 14 نگاه کنید، اونجا به ما چنین میگه: به افسانه های یهود و احکام منکران حقیقت گوش نسپارید. افسانه های یهود، عده ای از مردم واقعا به گذشته خودشون، جد و آبادشون نگاه میکنن تا دریابن اینا کی هستن، و این گونه خودشون بسیار آدم های محترم و شادی نشون بدن. و در اون یهودی‌ها در اون زمان که ایمان آوردن، اینا میگفتن بذار ببینیم ما از کدوم قبیله بنی اسرائیل هستیم تا به خود افتخار کنیم. من یه آقایی بیاد دارم که اومد و به من گفت من یک یهودی واقعی هستم، ما اسرائیل واقعی خدا هستیم. و این فردی هست که واقعا دنبال اجداد خودشه و میگه خون موسی در منه، پس من آدم بهتری هستم. ذری از خون ابراهیم در من هست، از نسل یهودم و من بسیار آدم مهم و مقدسی هستم. میدونی در بعضی از کشورهای آفریقایی مثل اتیوپیا اینا خیلی مغرور بودن و میگفتن ما از سلیمان نبی هستیم. حتی کلیسایی در اونجا هست که به این علت به خود افتخار میکنن. میدونی در فرهنگ یونان یونانی ها بسیار مغرور بودن، زیرا با خود چنون میگفتن، میگفتن من از این خدا یا از این خدای اسطوره‌ای اومدم، از نسل او هستم. من افتخار یونانی این بود. یهودیان نیز به این شکل راجب این افسانه ها و این داستان ها و این که از چه کسی هستن و نسلشون که هست بسیار مغرور بودن و به اون افتخار میکردن. دوستان عزیز، وقت شما رو با این موضوع نمیگیرم. وقتی این که راجب حقایق روحانی و رستگاری میرسه، وقتی راجب مسائل روحانی تنها یک شجره نامه مهمه، تنها یک دی ان ای مهمه که در شما هست یا نه، و اون رو برگردونید شجره نامتون رو به تولد تازه. چه زمانی این تولد روحانی در شما به وجود اومد؟ چه زمانی شما از نو زاده شدید؟ چه زمانی شما یک مسیحی واقعی شدید؟ و هیچ اهمیتی نداره که شما جد و آبادتون کی بود. تنها چیزی که مهمه چه زمانی این نجات روی داد. و در مسیح ما به مسیح تعلق داریم، ما به خودمون یا به اجداد و گذشتمون تعلق نداریم. و تنها چیزی که شجرانامه مهمه ایمان و رستگاریه، که اینها هیچ ربطی به نسل و خانواده و میراث نداره. هر که به نام خداوند یاد کند نجات خواهد یافت. این تنها چیزی که مهم است، تنها دی ان ای که ما بهش نیاز داریم. بقیه چیزها، شجرانامه و خانواده، در کدوم شهر به دنیا آمدیم، در کدوم خانواده هستیم، هیچ اهمیتی نداره. بلکه باید نگاه کنیم آیا ما ایمان داریم، در چه روزی ما این توبه کردیم، در چه روزی ما دریافتیم که گناهکاریم و فریاد برداشتیم خداوند عیسی مسیح من رو نجات بده از این وضعیت اسفوار، از این گناهان من رو نجات بده، گناهان رو ببخشای، من رو پاک ساز، من رو یکی از فرزندانت بساز. و اگر این تحول روحانی در ما رخ داده، این مهمه. نکته سوم که پولس میگه از اون دوری کنید، بحثایی که افراد تحصیل کرده و بسیار هوشمند از این استفاده میکنن، این مثل یک تمرین ذهنی هست. به عنوان مثال اگر با اونها این افراد یک روز با کسی بحث نکنن و در این بحث پیروز نشن، اینا فکر میکنن روز خوبی نداشتن. هیچ نیازی نیست که ما دنبال یک معنای بسیار خاص و روحانی در هر عدد و یا هر نام و هر کلمه کتاب مقدس پیدا کنیم. بعضی از مردم نگاه میکنن به کتاب مقدس و میگن در اینجا یک کد، یک رمزه. آیا میدونستید یه رمزی توی کتاب مقدس در این عدد هست؟ این عدد معناش این هست، اگر این عدد رو ضرب در اون عدد کنی در میابی که مسیح چه زمانی به دنیا خواهد آمد. و سوالایی که میکنن این است که میگن دقیقاً چه زمانی خواهد اومد. در و جایی که کتاب مقدس سکوت اختیار کرده، بهتر ما نیست سکوت اختیار کنیم. ما نمیدونیم چه کسی خداوند ما به زمان باز خواهد گشت. این قطعی هست، اما زمانش رو خداوند به ما نداد. پس در این زمینه بحث و جدل نمیکنیم، دنبال نیستیم به اون عدد نگاه کنیم یا به اون اسم و به اون یک معنا و تفسیر خاص بدیم. ایده ای هستن که متاسفانه از فضای مجازی استفاده میکنن تا این تفسیرهای عجیب و غریب رو، این بحث ها رو و این نظرات شخصی رو بگن و وارد بحث بشن با دیگران. و ایده هم خیلی دوست دارن در این فضای مجازی شرکت کنن و جنگ کنن و شروع کنن به کتاب مقدس رو به شکل جهانی مطالعه کنن. همه وارد این فضای مجازی بشن و نظراتشون رو راجع به این بخش از کلام خداوند بگن. نه دوستان، ما به کلام خداوند و اشارت اون در کلیسای محلی اعتقاد داریم. دوستان عزیز، شما باید عاشق کلیسای محلیتون باشین اگر اجازه تأسیس اون هست در مملکتتون. و اون کلیسای محلی جایی هست که خداوند برکاتش رو میفرسته. و اگر کلیسای محلی وجود نداره، دعا کنید تا خداوند درها رو باز کنه تا امکان تأسیس اون صورت بگیره. و اغلب اوقات وقتی که ما وارد این بحثا میشیم، هیچ فایده ای نداره. نکته چهارم، پولس رسول میگه نزاهای پیرامون شریعت رو باید ازش اجتناب کنیم. ایده ای هستن شریعت رو تعلیم میدن اما اون رو به درستی درک نمی کنن. شریعت بر اساس رومیان فصل 7 شریعت خداوند بسیار نیکه، کامل از غلاطیان میگه اون مثل مدیر مدرسه است که ما رو به سوی مسیح هدایت میکنه. خداوند ما عیسی مسیح شریعت رو به کمال رسوند، اون رو ناقص و باطل نکرد. به این دلیلی که ما به عنوان مسیحیان باید از شریعت خداوند، از 10 فرمان اطاعت کنیم. از طریق اونها ما نجات پیدا نمیکنیم، اما 10 فرمان دستورالعمل زندگی مسیحی است برای ما. شریعت خداوند که در 10 فرمان هست به ما یاری میده تا چگونه زندگی کنیم. و هر کس اونها رو مطالعه کنه در میابه که اینا خونواری از گناهانی که ما باید از اونها اجتناب کنیم و یا دستوراتی هست که باید حفظ کنیم. از طریق حفظ اونها ما نجات پیدا نمی کنیم، اما زمانی که مسیح ما رو نجات داد و به ما ایمان داد با اونها رو حفظ میکنیم. اما هیچ کس از طریق پیروی از شریعت و یا انجام سنت و شریعت حفظ نخواهد شد. اون رسومات تشریفاتی که یهود داشت ناقص شده، اما شریعت اخلاقی خداوند همچنان ادامه داره و ما تحت اون هست. اما اون غذاهای یهود، رسوم یهود و سنتهای اونها، معبد و پرستش و غیرهی که در معبد صورت میگرفت، اینها کنار گذاشته شد. ایده میگن آیا ضرورت داره تا همه بچه هاشون در خونه تعلیم بدن؟ اینجور بحث ها و جدل ها ضرورتی نداره تو کلیسا پیش بیاد. شریعت خداوند همچنان محفوظه و در صلیب مسیح اینها به جلوه گذارده میشه. کسانی که دنبال این بحث و نزاها میرسن میگردن برخلاف اون سخنه از که میگه به دنبال چه چیزهایی ما باید باشیم، که میگه اما چون مهربانی و انسان دوستی نجات دهنده ما خدا آشکار شد، ما را نه به سبب کارهای نیکویی که کرده بودیم بلکه از رحمت خویش نجات بخشید. بعد میگه به فیض او پاسا شمرده شدید و وارث حیات جاودان شدید و از طریق ایمان به مسیح و کار او نجات میابید. اما سوال و بحث نابخردانه، شجرنامه، بحثا و نزاهای پیرامون شریعت میگه از اینا اجتناب کن، دوری کن، فرار کن، از اونها فاصله بگیر. اینها اصلا مفید نیست. انجیل و کارهای نیک مفیده، اما این بحثا و جدلها هیچ فایده ای نداره. دوستان عزیز، به عنوان یک مسیحی ما یک وظیفه خاص داریم، انجیل رو بشارت بدیم. آنچه که گفته شد، مجادلات و بحث و نزاع، اینا در تضاد با اون وظیفه ماست. حالا اکنون که پولس به ما گفت از چه چیزهایی باید اجتناب کنیم، پولس به ما میگه از یک عده افراد باید اجتناب کنیم. آیه 10 به ما میگه او که عامل تفرقه است یک بار و سپس برای دومین بار هشدار ده، از آن پس با او قطع ارتباط کن، چرا که میدانی چون این شخص منحرف است و گناهکار و خود عامل محکومیت خیش. یه فرد کل شب که در این 4 موضوعی که بهش اشاره کرد و تاکید میکنه بر اونها، اما خداوند میگه این فرد تفرقه گره، یه کسیه که بسیار خودمختاره، مردیه که خودش استاد همه چیز هست و هیچ کس دیگر رو قبول نداره. این عقاید و نظرات خودش داره، او عقیده و جهان‌بینی خودش رو داره، همه چیز رو میدونه و به هیچ کس گوش نمیده و میخواد همه به او گوش بدن. این فرد عامل تفرقه است. چگونه ما با چنین فردی در کلیسا برخورد کنیم؟ فردی که دائم در حال این سوالهای پرسش، این سوالهای بیهوده است، نظر خودش رو اعلام میکنه، دنبال خودش، دنبال شاگرد میگره که دنبالش بیان و به او گوش بدن و این خودش رو یکی از شبانهای کلیسا میدونه. این فردی که خودمختاره، خودرأیه، با او چگونه برخورد کنیم؟ پولس رسول به ما میگه که با چنین فردی چگونه عمل کنیم. به شکل کاربردی اولین چیزی که میگه اون فردی که عامل تفرقه است یک بار و سپس برای دومین بار هشدار ده. به او هشدار بدید و بگید فلانی و براش دلیل بیارید. این رو بسیار محترمانه و مؤدبانه اما با جدیت باهاش صحبت کنید. ما ضرورتی نداره تا مردم رو ناراحت کنیم، اما ضرورت داره که به چنین افرادی هشدار بدیم. براشون دلیل بیاریم که این کار درست نیست، جاش توی کلیسا نیست. و اغلب کارهایی که صورت میگیره در از طریق شبان کلیسا نیست و صرفا این نیست که از پشت تریبون دائم تعالیم کلام رو بگم و بگم مسیح دوست رو دار. نه، وظیفه کلیسا و شبان کلیسا این است که هشدار بده و هشدار رو باید از طریق شبان کلیسا باشه و اگر اون فرد واقعا ایماندار باشه این رو میشنه و هشدار میگیره و پشت سر اون فرد نباید صحبت کنیم بلکه به طور مستقیم میریم نزد او به شکل محترمانه‌ای با شکل برادرانه‌ای باش صحبت میکنیم و این هشدار دادن راجب این نیست که هر اولین اشتباهی رو در فرد دیدیم. غلاطیان فصل 6 آیه 1 تا 2 قبل از اینکه به کسی شما نصیحت کنید یقین پیدا کنید که خود شما همون اشتباه رو انجام نمیدید، زیرا این خیلی راحت ما اشتباه و خطای دیگران رو ببینیم و فراموش کنیم که خود ما هم ممکنه همون گناه و ایراد رو داشته باشیم. دوستان عزیز، نباید از خداوند بخواهیم تا از آسمان آتش بفرسته و فلانی رو نابود کنه، چون این چیزی در روحیه مسیحیان نیست. نه دوستان، اینجا آنچه که صحبت میکنه راجبه اون بحث و جدلهای جدیه، اون گناهان جدی و جدا شدن جدی از کلام خداونده، اون سوالهایی که واقعا نابخردانه است و بحث و نزاع بیهوده است. پس این کار رو برای یک بار انجام میدیم و هشدار دوباره هم میدیم. پس همیشه باید به اون فضل فرصت داده بشه. در کلام ما باید فیض باشه. وقتی که با دیگران برخورد میکنیم همیشه باید این فیض دیده بشه و این فیض رو به کار بگیریم. قبل از اینکه اون فرد وارد سوال و بازجویی قرار بدیم بهش اتهام بزنیم، بذار اون فرد ابتدا بهش اطلاع بدیم، هشدار بدیم دو مرتبه. و این متا 18 این اصل رو به ما میگه، فردی که به شما گوش نمیده یک شاهد رو بیارید، اگر باز هم گوش نمیده او رو نزد کلیسا بیارید. پس ابتدا به اون فرد هشدار میدید و بعد با فیض دوبار به اون هشدار میدید. حالا این کار رو انجام دادی دو مرتبه این فرد به شما گوش نمیده، آیه 10 پولس به ما چی میگه؟ میگه برای چنین فردی با او قطع ارتباط کن. فردی که به هشدار کلیسا گوش نمیده میگه با اون فرد کاملا رابطت رو قطع کن، همچنان که شما یه چیز باطلی رو دور میاندازید. اما بعد بعضی وقتی که اینو میشنم میگه این سخن در کلیسا محبتانه و پرمهر نیست. دوستان، خداوند مهر و محبتش بیش از ماست و اگر کلام خداوند به ما چنین میگه و باید چنین کاری رو انجام بدیم یک علت مهمی پشتشه. پس چنین فردی رو که خود رأی، خود مختار، خود رو یک شبان ساخته و چنین بحث و نزاهایی رو در کلیسا میکنه کنار بگذاریم. اول تسالونیکان به این موضوع مهر تایید میزنه. البته این موضوع مهمه و صرفاً مربوط به افرادی که بحث و جدل و سوال میکنن نیست، بلکه این رو میشه گفت به کسانی بحث داد که غیبت میکنن، کسانی که گناهکارن در هر زمینه ای، کسانی که باعث بحث و جدل میشن، کسانی که زناکارن، کسانی که دنبال هر نوع گناهی هستن. پس میشه ما این بحث این اصل رو ادامه داد، کسی که در یک گناه هست، گناه جدی هست و به اون ادامه میده و هشدار رو نمیشنوه، باید با اون قطع رابطه کنیم. این دلیل که کلیسا باید این کار رو انجام بده. نباید بگیم این فرد رو در کلیسا میذاریم باشه، در روز آخر خداوند مجازاتش میکنه. نه، کلیسا وظیفه داره تا به این فرد هشدار بده، تعذیب کنه، اونو از کلیسا بیاندازه بیرون. جایی چنین فردی توی کلیسا نیست. ما او رو دوست داریم اما به عنوان یک غیر مسیحی بهش نگاه میکنیم، براش دعا میکنیم، او رو دعوت میکنیم بیاد موعظه رو بشنوه، بشارت انجیل رو بشنوه، اما اجازه نمیدیم عضو کلیسا باشه و با اون مثل یک دوست و یک مسیحی باش رفتار نمیکنیم. این واقعیتی است که تلخه، پذیرفتنش سخته، اما کلام خداوند از ما میخواد. اینو ما با یک دل سخت نمیگیم و گویی هیچ احساسی نداریم، نه، با یک دل پردرد این رو بیان میکنیم. آیه 11 کسی که خود رو در این وضع میبینه، ببینید کلام خداوند چونی میگه، کسی که بهش هشدار دادن، بهش تعلیم دادن، اما همچنان پافشاری میکنه در اون راه خطاش، با اون فرد چه کار میکنید؟ وضعیت اون چی هست؟ کلام خدا او را چگونه تشخیص میده؟ چرا که میدانی چنین شخص منحرف است و گناهکار و خود عامل محکومیت خیش. کلیسای مسیح هیچ کسی رو از ورود به کلیسا ممنوع نمیکنه، هیچ کس رو محکوم نمیکنه. اون فردی که به این شکل رفتار میکنه، به هیچ کس گوش نمیده، خودش عامل محکومیت خیش است. این چیزی هست که ما از این کلام میبینیم. امثال 29 آیه 1 میگه کسی که او رو توبیخ کردید و گردن سخت بود، یک باره نابود خواهد شد و بدون هیچ درمانی. آنکه با وجود توبیخ‌های بسیار سر خم نمی کند، ناگهان خواهد شکست و علاجی نخواهد بود. کلام خداوند است. امثال فصل 29 آیه 1. یک نکته رو ضرورت بهش اشاره کنیم، هرچند که میشه یک جلسه راجع به این صحبت کرد. به چه علت ما در کلیسا باید این توبیخ و هشدار رو داشته باشه؟ در بعضی از کلیسا این کار رو انجام نمیدن، اما این ضروری هست. اینو کتاب مقدس از ما میخواد و این حیاتی هست. ما هرگز نباید فکر کنیم که اتحاد و هماهنگی کلیسا در برابر حقیقت قرار. آنچه که مهم حقیقت هست. حقیقت رو هرگز نباید قربانی کنیم به بهای دوستی و هماهنگی در کلیسا. بعضی از کلیسا هستن میگن نه ما میخواییم هماهنگ باشیم، تعلیم و کلام خداوند رو ندازیدیم، باعث اختلاف میشه. اما کتاب مقدس میگه حقیقت مهمتر است وحدت و هماهنگی در کلیسا. نکته اول، هشدار و توبیخی که در کلیسا هست به خداوند جلال میده. دوم، تأدیب و توبیخ در کلیسا باعث میشه تا اون گناهکار توبه کنه. سوم، این کار باعث میشه کلیسا رو با حالت سالمی در پاکی نگاه داره و در صلح و آسایش. نکته چهارم، وقتی که در کلیسا هشدار صورت میگیره، این نشون میده که اون کلیسا مطیع خداونده. پنجم، توبیخ و تنبیه کلیسا باعث میشه تا ما از گناه پیروی نکنیم و از او اجتناب کنیم. به این دلیله که در کلیسا باید این کار صورت بگیره تا دیگران نیز از خداوند و از گناه بترسن و دوری کنند از اون. پس تنبیه و توبیخ کلیسا نشونه ای از فروتنی است و گناهکار رو فروتن میسازه. اون گناهکاری که واقعا فروتن میشه، کلیسا رو اون که هشداری داده میپذیره و میاد و خود رو تسلیم تعلیم کلام خداوند که در کلیسا صورت میگیره. این فرد واقعا شرمندگیشو نشون میده، توبهشو نشون میده و چه اتفاقی برای این فرد میافته؟ اون رو دوباره به کلیسا میپذیرن و این کار به خداوند جلال میده و این دوباره بر میگرده به گله خداوند و اون فرد مفید و سودمندی خواهد شد. دوستان عزیز، زندگی یک مسیحی باید پرثمر باشه در پی حقیقت. خداوند در یوحنا فصل 15 آیه 16 به ما گفت که او ما رو برگزید تا ما ثمر بیاریم برای جلال او و جانهایی که نجات می‌یابند و خداوند ما عیسی مسیح رو می‌شناختند. ثمرات و اون سودی است که کلیسا میده به ملکوت خداوند.